سلام و وقت بخیر به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرهای مهم. یک هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست اقتصادی قرغیزستان راهی این کشور شده است. ریاست این هیئت را نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دوش دارد. حکومت طالبان دیروز دوشنبه در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشته است که این هیئت با مقام‌های قرغیز در رابطه با گسترش روابط اقتصادی صحبت خواهد کرد. همزمان با این دیروز وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که یک هیئت تجار چینی به کابل آمده و با مقام‌های حکومت طالبان درباره سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کرده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که این تجار چینی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و سکتور ساختمانی علاقه‌مندی نشان دادند. حکومت طالبان از سوی کشورهای غربی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد. به همین دلیل تلاش می‌کند تا روابط اقتصادی‌اش را با روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. هیچ کشوری با جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه امریکا میگوید که گروه پاکستانی جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ را در فهرست گروه های تروریستی شامل میکند. اردوی آزادی بخش بلوچ بزرگترین گروه مسلح است که در مناطق مرزی بین افغانستان، پاکستان و ایران فعالیت میکند. این گروه در گذشته مسئولیت حملات مرگبار را به دوش گرفته است، از جمله گروگانگیری یک قطار مربوط به شرکت جعفر اکسپرس که از کویت راهی پشاور بود. این گروگانگیری حدود 5 ماه پیش 31 کشته به جا گذاشت که افراد ملکی و نظامی پاکستانی شامل قربانیان بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه دیروز دوشنبه گفت که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشانه‌ای از تعهد رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ریشه‌کن کردن تروریسم است. با شامل شدن اردوی آزادی بخش بلوچ در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی ایالات متحده، محدودیت‌های بیشتر بر تمویل و حمایت از این گروه وضع خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که روسیه و اوکراین برای رسیدن به صلح باید از بخشی از قلمرو خود بگذرند. ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که نشست روز جمعه او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اصل نشست برای بررسی شرایط صلح است. رئیس جمهور ترامپ افزود که شاید در 2 دقیقه اول دیدار با پوتین بداند که آیا در تلاش های صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت ممکن است یا خیر. انتظار می‌رود رهبران روسیه و ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا با هم دیدار کنند. از سال 2021 به این سوی نخستین دیدار بین رئیس جمهوران آمریکا و روسیه خواهد بود. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند اما حاضر نیست قلمرو کشور خود را بر روسیه واگذار کند. رهبران اتحادیه اروپا نیز ابراز نگرانی کرده گفتند که ممکن است ترامپ تعهدات نامطلوب به پوتین بسپارد. آنها در یک اعلامیه مشترک دیروز گفتند که مرزهای بین‌المللی با زور تعیین نمی‌شوند. و دولت ایران با حذف 4-0 از پول ملی و تعیین تومان و قران به عنوان واحد رسمی پول این کشور موافقت کرده است. در دوره گذار تومان و ریال همزمان در گردش خواهند بود. هدف این طرح کاهش اثرات تورم مزمن، ساده سازی مبادلات و کوچک کردن ارقام است. اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس ایران آن را به اثر یا حتی زیانبار در شرایط تورم بالای 30-50% می دانند. منتقدان تاکید دارند که موفقیت چنین اصلاح مشروط به کنترل تورم و ثبات اقتصادی است. این تصمیم در حالی گرفته شده که ریال ایرانی یکی از کم ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان است. شنونده رادیو آزادی هستین. تشکر که ما امید مرزبان و همکاران ما در این برنامه خبری همراهی میکنین. اگر تا پایان برنامه با من باشین، از این تحولات به تفصیل به شما خواهم گفت. اخراج کودکان از ایران و پاکستان به شرایط سخت زندگی کودکان در افغانستان افزوده است. از خانواده های تازه برگشته می پرسیم که کودکانشان در چه شرایط زندگی می کنند.
ما خیمه زدم یه زمین خالص 4 تا کودک چخلاق داره شیر مادر می خورن. خاص ما اینه که ما رو کمک کنند.
در همین برنامه از یک مهاجر افغان می شنویم که تقریبا همه اعضای خانواده‌اش توسط پلیس ایران بازداشت شدند.
پدرم چون مسن است بعضی از تکلیف ها را داره، حتی اجازه ای را ندادن که دواهایشان از خانه برداره. این واقعا یک کار خیلی بدی است.
در نزدیک به 4 سال حاکمیت طالبان افراد زیادی در محضر عام مجازات شدند. شاهدان عینی چی دیدند؟
دای هم یه سخت بزرو و حالا دلخیره به امار استودیوم نه راستان یه مجنسی از بطال دولک ده و دلخیره اون دروس هم که کام بندیده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را به طور آنلاین هم میتونین بشنوین روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر تلفن اندروید دارین با گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر آیفون دارین با اپل ستور رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا به طور زنده و مستقیم بتونین برنامه های رادیو آزادی را صاف و ساده با یک کلیک 24 ساعت بشنوین. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children آمار تکان دهنده از شمار کودکان افغان اخراج شده از ایران و پاکستان ارائه کرده است. این سازمان میگوید به طور اوسط در هر 30 ثانیه یک کودک وارد افغانستان می شود. برگشت این تعداد کودکان به افغانستان در شرایطی که خانواده ها به شدت دچار فقر هستند، وضعیت زندگی کودکان را دشوارتر از گذشته می سازد. همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته است.
سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید در حالی که یک کودک از هر 5 کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی مواجه است، به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک از ایران یا پاکستان به این کشور باز میگردند. این سازمان دوشنبه 11 اگست در گزارش گفته که از آغاز سال جاری میلادی 800 هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که این رقم دو برابر سال گذشته است. در ادامه آمده که تقریبا 3/4 این کودکان از ایران بازگشتند. Save the Children افزوده که از این جمله هزاران کودک بدون سرپرست وارد می شوند که بسیاری آنان یا در کشورهای همسایه تولد شدند یا سالهای زیادی در آنجا زندگی کردند. این سازمان افزوده که بازگرداندن اجباری کودکان و ویژه کسانی که سرپرست ندارند، خطر استثمار، سوء استفاده و بی‌توجهی را افزایش می دهد. سازمان نجات کودکان گفته که گروه های بزرگی از خانواده ها را دیده که در پارک ها و فضاهای باز در شهرهای بزرگ افغانستان زندگی می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. کریم محمدی که در هفته های اخیر با پدر، مادر، همسر و 4 کودک 4گانگی شیرخوار از ایران به شهر میمنه ولایت فاریاب برگشته و در آنجا در یک خیمه به سر می برد، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
کودک مریض شدن در گرمی خر مرده بودن، نه خانه داریم نه جا داریم. ما وقتی بچه‌گی ما رفته بودیم تو ایران، دار و ندار همه را از اینجا تمام کردن رفته بودیم اونجا، ما را هم کشیدن. ما اومدیم سانونله ما تاور نگرفت برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بیمه نمیدن، کارت مادی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم، پشت در مردم هست، کس کمکمون نمیکنه، بچه‌مون مریض شده، اصلا نمیتونیم دکتر ببریم. ما خیمه زدیم این زمین خالص، 4 تا کودک چخلق داریم، شیر مادر میخورن. خواست ما اینه که ما رو کمک کنند.
پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفت که 60% از بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان زیر 18 سال سن دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً اعلام کرد که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند، که از این میان بیش از 1.6 میلیون نفر از ایران و بیش از 352 هزار نفر از پاکستان بازگشتند. سازمان نجات کودکان همچنان در گزارش تازه خود گفته که پیش از موج بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند و کاهش شدید بودجه و کمک‌های بشردوستانه در سال جاری باعث شده که تیم‌های امدادی با حجم بسیار بالای نیازها مواجه شوند و این بحران همچنان با منابع ناکافی و کم توجهی روبرو است و در نهایت به گفته این سازمان کودکان بیشترین آسیب را خواهند دید. Save the Children از جامعه بین المللی خواسته است که فوراً بودجه ها را افزایش دهد تا نیازهای فوری در مرزها را برآورده کند و کمک های دراز مدت برای بازگشت کنندگان در افغانستان فراهم کند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران نه تنها که بازداشت و اخراج افغانهای مهاجر را شدت بخشیده، در مناطق مرزی بین افغانستان و ایران گزمه‌های بیشتری را گماشته تا از ورود افغانها به ایران جلوگیری کند. حکومت ایران تایید میکند که بازداشت و شناسایی افغانهای بدون اسناد در 4 ماه اول سال نزدیک به 50% افزایش یافته. در میان بازداشت شده ها خانواده های شامل کودکان و افراد مسن نیز هستند. همکارم با شماری از افغانهای صحبت کرده که اعضای خانواده اش بازداشت شده و هنوز در یک اردوگاه مهاجرین در ایران به سر می‌برد.
خودشان را به اردوگاه انتقال دادند. فعلا اونقدر روحی خوبی هم نداره.
زینب سادات یک بانوی افغان در یک از شهرهای ایران میگوید که از دو روز به این طرف 4 عضو خانواده‌اش به شمول پدر و مادرش از سوی پلیس ایران بازداشت و به نزدیکی مرز افغانستان انتقال داده شدند. او دوشنبه 20 اسد به رادیو آزادی گفت که از 1 سال و 6 ماه به این طرف با تمام اعضای خانواده در ایران زندگی میکرد، اما اکنون با یک خواهرش در خانه تنها مانده و نسبت به این وضعیت به شدت نگران است.
پدر، مادر و همشیره خوردم، برادر خوردم بازداشت کردن و به بهانه ای که من ازتون تعهد میگیرم اردوگاه خواستن و در اونجا دیگه کلن تلفون هایشان را گرفتن، پاسپورت هایشان را گرفتن و خودشان را به اردوگاه انتقال دادن و در اونجا بدون ای که حرفشان را بشنه. پدرم چون مسن است بعضی از تکلیف ها را داره، حتی اجازه ای را ندادن که دواهایشان از خانه برداره. ای واقعا یک کار خیلی بدی است. فعلا شرایطشان خیلی بد هستن و سر مرز موندن.
باسط واحدی یکی از افغان‌هایی است که با گفته خودش چند روز قبل در ایران از سوی پلیس بازداشت و بدون خانواده‌اش به افغانستان اخراج شده است. او میگوید خودش نانآور و سرپرست خانواده‌اش بود و اکنون نگران وضعیت خانواده‌اش در ایران است.
ساعت 6:30 صبح سر کار میرفت، در موترا بالا شدن و کسایی که اسنادشان تاریخشان تیر شده بود ماشین پایین کردن و بازداشت کردن. ما هم شامل هم از نفراتی بودیم که متاسفانه ما رو بازداشت کردن. 5 روز در اردوگاه تهران ماندیم و همین بعد از او دیپورت ما کردن به طرف افغانستان. ما نگرانی میایی است که متاسفانه فامیل ما در ایران مونده بدون سرپرست. دیگه ما بسیار زیاد نگران هستیم که فامیل ما فعلا در اوج هستن، سرگردان هستن و ما هم فعلا در کابل هستیم بدون هیچ برنامه دیگه.
این در حال است که سخنگوی پلیس ایران اعلام کرده که میزان شناسایی و بازداشت مهاجران افغان فاقد اسناد در 4 ماه نخست سال جاری 45% افزایش داشته است. خبرگزاری مهر ایران با نقل از سردار منتظر المهدی روز 1 شنبه 19 اسد نوشته است که نیروهای امنیتی در این مدت با قاطعیت بیشتر در بازداشت مهاجران افغان عمل می کنند که منجر به اخراج 1.14 میلیون نفر شده است. او افزود که نیروهای مرزی ایران همچنان برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان گزمه های خود را نسبت به سال گذشته 14% شدت بخشیدند و در نتیجه آن از ورود حداقل 2500 مهاجر افغان فاقد اسناد جلوگیری شده است. پس از درگیری 12 روزه چند ماه قبل میان ایران و اسرائیل، ایران اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است. با وجود محکومیت های بین المللی از سوی نهادهای مدافع حقوق پناهندگان و سازمان های بشری، ایران هنوز هم به روند اخراج مهاجران افغان ادامه می دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران بازگردانده شدند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در بیانیه به تاریخ 7 آگست گفت که روند بازگشت باید امن، داوطلبانه و با کرامت باشد و تأکید کرده که بدون همکاری منطقه‌ای و حمایت فوری بین المللی این وضعیت میتواند وارد چرخه‌ای شود که با یک بحران بشری بسیار شدیدتر با پیامدهای جدی برای افغانستان و دیگر کشورها بیانجامد.
و اکنون هم از شماری از افغانهای میشنویم که تازه از ایران برگشتند و در یک بلا تکلیفی به سر میبرند.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزو میگردیم دیگه. ما مجبور میشیم که برگردیم، خود ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اونجا تک و تنها بذاریم و بریم. دیگه پلان نداریم، ما چیکار کنیم؟ باید بریم اونجا به لقمانان برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرپناه داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم؟ اگر روزانه برای ما یک لقمانان برسه بس ماست، زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کار موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
و شما هم اگر تازه از ایران یا پاکستان برگشته اید و یا وضعیت از این مهاجرین را مشاهده میکنین در شهر و روستایتان، با ما پیام بگذارین و این شرایط را با ما تشریح بکنین تا صدایتان هم در رادیو آزادی پخش شوه. با شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین. شماره واتساپ ما هست 00420720300081 11. چشم برای پیام های صوتی شما در این شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از دانشجویان دختر در ایران و پاکستان میگن که با نزدیک شدن زمان فراغتشان نگران بازگشت به افغانستان و وضعیت نامشخص پیش رو هستن. اونا به رادیو آزادی گفتن که در جریان تحصیلاتشان در این کشورها با مشکلات فراوان روبرو بودند و اکنون اگر به افغانستان بازگردن از همه حقوق اساسی زندگی و فرصتهای پیشرفت و کار در رشته تحصیلی خودشان محروم خواهند شد. همکارم با شماره از این محصلین صحبت کرده و نظریات آنها را در این گزارش گنجانیده.
تشویش بعد از فراغت دارن. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن که نتونن به افغانستان برگردن و ایجا نتونن بانن به این دلیل تشویش خودم.
یک محصل افغان رشته مدیریت و اداره در یکی از پوهنتون‌های دولتی شهر تهران میگوید فقط چند روز تا فراغتش باقی مانده اما مجبور است به افغانستان بازگردد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا و رادیو آزادی گفت که مدت اعتبار اقامت تحصیلیش نیز پایان می‌یابد و با بازگشت به افغانستان تمام آرزوها و زحماتش از بین خواهد رفت. او افزود که پس از روی کار آمدن طالبان به هدف تحصیل به ایران رفته است.
یعنی یک قسم از که نیفامی بین زمین آسمانی پس بفت برین نمیتونی او طرف. فعلا درس میخوانن برشان اقامت داده میشه ولی تا روز فارغ التحصیلی شان است و بعد از او اقامه ندارن. وقتش تشویش آینده رو خوب نه تنها ما تمام دخترای افغان داره چون و همه قدر سالی که متحصیل کردیم همش بیفایده میشه.
همچنین یک محصل دیگر افغان در تهران که در رشته مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکند میگوید هرچند ده ها سال است که در این کشور زندگی میکند اما با او گفته شده بعد از فراغت باید از کشور خارج شده و به افغانستان بازگردد. او نیز به دلیل مشکلات مشابه نخواست نامش منتشر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که سرپرست مرد ندارد و تنها با مادرش به افغانستان باز میگردد، جایی که به گفته او محدودیت های زیاده بر زنان اعمال شده و نسبت به بازگشتش بسیار نگران است.
باید مثلا فارغ التحصیل بشم ولی شون تذکره ندارم، پاسپورت ندارم و ناچارن ادامه تحصیل داده نمیتونم یا باید برم افغانستانی. ما بلا خیلی نگران هستیم، باز در اونجا ما بریم حتی یک زمین خشک و خالی نداریم. مادرم نتونه کار کنم، من ندارم، من نتونم چون نه بیادر داریم نه مثلا پدر ما هست. خوبی برای ما خیلی مشکل است، ما با طالب مثلا جور نمیاییم.
در این حال دختران افغان محصل در پاکستان نیز با وضعیت مشابه روبرواند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که از سالها به این طرف در اسلام آباد پاکستان زندگی می کند و اکنون با تهدید اخراج اجباری از این کشور روبرو است و اگر به افغانستان بازگردد تمام تلاش هایش به فنا خواهد رفت.
نخیر نور جان دوباره مون بهم دستان دخنا نکن.
من و خانواده ام بیشتر از همه نگرانیم که تحصیلاتم چگونه ادامه خواهد یافت. زمان پایان تحصیلاتم نزدیک است و مانند من خیلی از دختران دیگر نگران هستند که اگر به افغانستان اخراج شویم آنجا نه کار است و نه پوهنتون و آموزش. بسیار ناراحت هستیم که چی کنیم، میخواهیم به ما وقت داده شود.
همچنین یک محصل دیگر افغان در پوهنتون پشاور ایالت خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت که در این روزها با فشارهای شدید روانی روبرو است و هیچ آینده روشن برای خود تصور نمی کند. این محصلان از جامعه جهانی می خواهند که برای لغو محدودیت های تحصیل و کار زنان در افغانستان فشار بر طالبان وارد کند. این محصلان در حال نگران بازگشت به افغانستان هستند که اخیراً حکومت‌های ایران و پاکستان روند اخراج افغان‌ها حتی کسانی که اسناد قانونی اقامت دارند یا سال‌ها در این کشور زندگی کرده‌اند را تشدید کردند. این کشورها روند اخراج را در حال سرعت بخشیدند که در افغانستان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در پوهنتون و حتی در انستیتیوت های نیمالی تیبی ممنوع کرده و همچنین در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است.
بیشتر از خبر،
نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان می گذرد و در این مدت ده ها تن در محضر عام مجازات شدند. به تازگی ستر محکمه طالبان گفت که همین هفته گذشته مجازات تعزیری بالای بیش از 30 تن در ولایت های مختلف افغانستان اجرا شده. بیشتر این موارد دره زدن افراد در محضر عام بوده. مجازات قصاص و سنگسار نیز در چندین مورد در پیش چشمان مردم عملی شده. در این گزارش با شماره از کسانی صحبت کردیم که آشنایان و نزدیکانشان در ملای عام مجازات شدند.
یک باشنده پکتیا می گوید که طالبان دو نفر از آشنایان او از باشندگان ولسوالی سمکنه این ولایت را دو هفته قبل در اوایل ماه اسد سال جاری به اتهام دزدی در محضر عام به شدت شلاق زدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به 6 ماه حبس محکوم و در زندان به سر می برند.
آنها را شلاق زدند. ابتدا در بازار اعلام کردند که مردم گرده هم آیند و گفتند دو نفر را گرفتند و به قاضی استادیوم برده شلاق خواهند زد تا عبرت بگیرند. پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه به شدت شلاق خورده بود که به شفاخانه امرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است. همه آنها جوانان بودند.
یک تن دیگر از یک ولسوالی دورافتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان 4 ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام 39 ضربه شلاق زده و به 2 سال زندان محکوم کرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو سعودی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است، بنابر ادعای برخی افراد به اتهام توطئه بدون هیچ گونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است. او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلوم اتهامات را علیه او ساختند و بعد نامش کردند. وقتی طالبان آمدند او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم. پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردن. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید. چند بار رفتیم و پرسیدیم، اما کسی جواب و معلومات نداد. او تا حال به سرنوشت در زندان افتاده است.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد. اما این محکمه شنبه 9 آگست در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته در 6 ولایت افغانستان مجازات تعزیری بر 31 مجرم و متهم تطبیق شده است. در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت های میدان وردک، کندوز، زابل، کابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده، اما درباره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است. همچنین بر اساس بیانیه های استر محکمه طالبان در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. همزمان سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه ها گفته است که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر مجرم و متهم مجازات تعزیری تطبیق شده است. گفتنی است که کلمات مجرم و متهم در اعلامیه استر محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفتند. شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیر عادلانه و خودسرانه می دانند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، برای رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا و اصول شرعی اجرا شود.
تطبیق به اصطلاح جزا در محضر عام و به صورت علنی نه تنها با قوانین افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی، کود مدنی افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
خانواده های بسیاری از افرادی که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خوردند، برای رادیو آزادی گفتند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبر برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود. در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، برای رادیو آزادی گفت:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی و اصل بی‌طرفی قضایی و همچنان ممنوعیت رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی است. می جهانی باید اقدامات به عنوان جنایات جدی علیه بشریت مستند کنند، پرونده طالبان را در نهادهای بین‌المللی عدلی و قضایی پیگیری کنند و برای توقف فوری این مجازات های غیر قانونی فشار سیاسی و حقوقی وارد کنند.
هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروع و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهادهای سوم نظارت شود وجود ندارد. شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان همواره با واکنش های جهانی همراه بوده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست آنلاین به تاریخ 5 آگوست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام‌ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در هفته اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند. آنان گفتند که مشخص نیست طالبان هنگام اجرای احکام سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر. و گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی تفاوت شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دامنه فقر در افغانستان در 4 سال گذشته به شدت در حال گسترش بوده و بر اساس آمار شمار از سازمان‌های جهانی 97% مردم افغانستان در فقر زندگی می‌کنند. در این حال کمک‌های بشری با افغانستان نیز کاهش یافته، مخصوصاً بعد از اینکه ایالات متحده کمک‌های بشری خود با افغانستان را به حالت تعلیق در آورد. روز گذشته با خانم یک باشنده کابل به نام عابده صحبت کردم. عابده 54 ساله پیش از حاکمیت طالبان در یکی از لیسه های دخترانه کار میکرد. او بیوه است و مسئولیت یک خانواده 5 نفری را به دوش داره. از او درباره شرایط زندگیش پرسیدم و اینکه چگونه زندگی روزمره خود و خانواده خود را پیش میبره.
شوهر ما 21 سال است که فوت کرده بیادر جان. و یک دخترک دارم خودم، یک بچگک دارم. بچگکم جوانتر است و جوانم نیست دیگه. به این سنده 17-18 بچگکم از بیادر گلم. دیگه دخترکم هست بیادر گلم. دیگه دوتا نواسیم در پلویشون هستم بیادر جان. اول خدا و دوم نفقیشون خودم میتونم. دیگه شوهر از فوت کرده، باز ختم داریم از شوهر دخترکم.
بله. و شما کار میکردین در سالهای گذشته در وقت جمهوریت یا آل کار میکنین؟
والا دمی لیسی رابیه بودم، در مکتب لیسی رابیه کار میکردم. آل یکان چه کالاشی و نگه پاک پیدا شده میکنم که نشه نمیکنم و سنده ما بزرگتر هسته.
چطور از زندگی شما چگونه پیش میرین؟ آیا چقدر با می کمک های بین المللی مثلا سازمان های مثل ملل متحد WFP به اینا شما نیاز دارین؟ آیا تا بال کمک گرفتین یا نه؟
نه به خدا که اگر هیچ ما نگرفتیم که خدا شاید است. حتی چندین بار در وکیلای گذر حتی رفتم، مشکلات خدا گفتم، مشکلات دخترک خدا گفتم، از اولادکانش گفتم، هیچ کس نشنید بیادر گلم. نه سروی مروی چه هیچ خواری من آمده بیادر گلم. اگر بازم بیان دروازه دریشان وازست بیان بیادر چه.
از زندگی یک روزتان رو برما قصه بکنین از نگاه مثلا مسائل اقتصادی. چقدر مشکلات دارین؟ با چه مشکلاتی هر روز زندگی میکنین؟
مشکلات زیاد هست بیادر چه؟ زیاد از پشکلاتم زیاد از همی پنجشنبه نمیخوریم هیچ چیز پیدا نمیشد، نه هیچ چیز پیدا نمیشد، نه کچولو حتی پیدا نمیشد، تا بانجرمی نمیشد. به همی بهداستی خدا این پنجشنبه بشت که زندگی سرم بد خورده بود بیادر گلم. این همی پنجشنبه که پیر شد، این پنجشنبه به حد همی زندگی سرم بد خورد بیادر گلم. همش غم است، همش رنج است که دخترک مشوی دادم پس آمد و این روز پنجشنبه بیخی دیگه بیخی هم تدایی مرگم رضا شده بودم بیادر گلم.
چی اتفاق افتید؟ چی بود؟ چی شد امروز؟
امروز اگم رفتم که چیز نیست بیادر گلم. سنو کچولو رفتم، کچولو نیست، سنو پیاز رفتم، پیاز نیست، سنو می همه چیز که رفتم که کلش حلا شده بود. با یک چیز اکنو چیز جور کردم، به خدا یک شوله را پخته کردم، نه دو رومی انداختم، نه کنم چیز انداختم، مقصد یک شوله پخته کردم برشن بشیشم باردم. راستی روز پنجشنبه بسیار دیگه جگرخونی بسیار برام شد دیگه. دیگه نه دقیقا بیادر گلم. دیگه خاطره کلش تلخ از بازمی دیگه. روز پنجشنبه بسیار تلخ بود بیادر گلم.
عابده باشنده کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد و من امید مرزبان هم از شما اجازه میخواهم.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم. به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند، اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد 2 ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان میخواییم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد 2 سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد 2 سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن و تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم هم مشخص هسته، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص هست در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه‌کشی میشه، باز در قرعه‌کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو که علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و دمو زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود البته دیروز خانمم همسرم گفت که خب بازیایتون در کجا میشه. من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازیای خانگی می داشته باشیم. تا الان ما هیچ وقت تیم ملی بازیای خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم می داشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم می داشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از این که چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه الان ما نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
رد داریم
که تا قصه تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از این که سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم هم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. خب افسوس در عزیزه که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که بر فدراسیون افغانستان داده میشه، به کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم. وردان در برزیل در ریو ژنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه های افغانستان سر کوچه های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدان های فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای منوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم. البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوینس کلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پای ما آرام باشه. دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده میکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسهای ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملیم البته مرا استیفای ما خودم گرفتم، ما 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به ایچ انوان نمی تونم از مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیس کمک مربی. 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورسای مربیگری که معمولا بیشترین مربیای درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هلند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونه، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیه کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که دریمت چیز چی میخوایی که در آینده بدست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خوابم ایست که یک روز بتانیم در افغانستان چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم. دیگه این امیره میخواستم بگویم که امید ما ای است، امید ما ای نیست که ما یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره‌های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست. فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان هم یاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هلند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هلندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هلندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هلندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هلندی بودین، تا هلند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از این که خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر، بسیار زیاد تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ، با من خدا.
مهمان آزادی.
هی تا به داغت با مرم دل با رجانان نیام به کندی بردی دلک مهزدان و دلخان نیام به کندی بردی دلی مرا غزدان و دلخان نیام به کندی بردی دلک مهزدان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چشمان مست سیاحت مبند نازنی نازداری و موی کمند از اول جلوه ها میکنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند خنده های شیرینه بدل خوش نوازد آن نگاه نازد مرا مسازد خنده های شیرینه بدل خوش نوازد
این همه نگاهم برای تو یارم بجست تو به دنیا یار ندارم
چشمان مست سیاحت مبند نازنی نازداری به موی کمند از اول جلوه ها میکنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند از اول جلوه ها میکنی صد هزار باز بگو جلوه های فروشی بچند.